يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. خوب بازهم بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان خطاب به تعالو فکر میکنم به اینجا رسید. یکی از تعبیرات جانانه و دلنشین و شیرین قرآن این است که از زبان سفیر کبیرش حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب و دعوت به صورت تعالو است. سلام قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم و همچنین آیات دیگر. عرب وقتی به کسی بگوید بیا، موارد آن گوناگون است. آمری که میگوید بیا ممکن است در پایین بوده باشد و طرف مخاطب او در بالا و بلندی. اینجا به او میگوید انزل، پایین بیا، یعنی پایین بیا. و اگر چنانچه به عکس باشه، یعنی بالا باشه طرف خطاب، پایین باشه مخاطب، به طرف خطابش میگه چی؟ تعالو بیا، ولی بالا بیا، یعنی آمر در بلندی قرار گرفته باشد و مخاطب در پستی. اینجا میگوید تعال، یعنی بالا بیا، که کلام عرب خیلی فصیحه. ما وقتی میگیم بیا در هر موقعیتی که باشیم میگیم بیا. اون کسی که کلام ما رو میشنوه نمیدونه که حالا ما در بالاییم در پایینیم، چه موقعیتی داریم. ولی عرب کلامش جوریه که در کلماتش امور دیگری هم مزمر و نهفته است، که همین مثلا حتی عبارت گفت، ما وقتی مرد میگه گفت میگیم گفت، زن هم میگه گفت همین جور. ولی عرب وقتی میخواد بگه مرد گفت میگه قالت، زن میخواد بگه اگه زن گفت میگه قالت. یعنی معلوم میشه اینجا گوینده زنه یا مرده. و همچنین کلمات دیگری که داره موقعیت رو نشون میده، چون درش پنهان و مزمره اون موقعیت ها. مثلا ما دوست داشتن رو فقط میگیم حب، دوست داشتن. عرب عبارات مختلف داره، میگه حب، ود، عشق، هوا، شغف، خیلی عبارات مختلفه ای داره. اینا هر کدوم یک جایی برای استعمال داره. یعنی اون جایی که حب به کار میره با اون جایی که ود به کار میره فرق میکنه، موقعیت رو نشون میده. ولی ما وقتی میگیم دوست داشتن فقط یک دوست داشتن، یک مهر به کار میبریم. حب که همون دوست داشتن ما باشه، وقتی میخواد بگه یک حب ثابت، برقرار، ثبات در حب، ثبات در دوست داشتن، اینجا عبارت ود به کار میره. لذا ودود از اسماء الله، ودود که آیه قرآن میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت به کار میبره نه محبت. یعنی شما دائما اینها رو باید دوست داشته باشید. در هر بره از زمانی باید ذوی القربا رو دوست داشته باشید، نه اینکه مثلا خاصه الان 100 سال دیگه هم که شد باید بچهای پیامبر رو دوست داشته باشی، ذوی القربا رو دوست داشته باشی، یا در هر شرایطی، در گرفتاری ها، در سختی ها محبتتون رو اینا نشون بدید. لذا کلمه مودت به کار میبره، که کلمه مودت همون حب مونتا این ثبات درش مزمر و پنهانه، یا هوا همون محبته، منتها محبتیه که به عقل طرف غلبه میکنه. آیه قرآن میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوای خودش گرفته بود؟ یعنی هوا جانشین خدا شده که خدا بالاترین چیزه، یعنی محبتی که بالاترین امر قرار گرفته در وجود این شخص، به عقلش حاکم شده، به همه شؤون زندگیش حاکم شده، همون محبته. ولی هوا وقتی به کار میبره یه چیزی دیگه درش پنهانه غیر از محبت. یا عشق که خیلی بحثه که چرا کلمه عشق مثلا در قرآن نیامده، که این بحث رو یه بار در هیئت، در جلسات هیئت داشتیم که چرا کلمه عشق وقت حالا اطلاق نشده، که گفتیم عشق همراه یک پیچشه، لذا محبتیه که جسمانی و همراه یک پیچش به کار میره، که عشق میگن از عشقه گرفته شده، عشقه یک گیاهی که دور درخت میپیچه. خب و یک شخصی هم که این دنبال کلمات اصیل عرب میگرده، میگه رفتم در میان عربهای بادی نشین، از یک شخصی سوال کردم شما عشق را چه میدانید، به چه چیز میگویید عشق؟ میگه ما در آغوش گرفتن، بوسیدن، به این امور میگیم عشق، یعنی محبتی که همراه یک پیچش باشه. لذا اگر اون زمان کلمه عشق به کار میرفت در مورد خدا، اونا تصور میکردن خدا رو میشه در آغوش گرفت، مثلا به دور خدا پیچید. لذا اینه که کلمه عشق در مورد خدا به کار نرفته، که اینا همه معنی دوست داشتن میده، ود، عشق، هوا، حب، ولی هر کدام یه چیزی درش هست. لذا وقتی که اون کلمه رو به کار میبره، اون طرف مخاطب متوجه میشه که ایشون چی داره میگه، در چه موقعیتی داره حرف میزنه. حالا اینجا هم که در مورد تعالی همینه، وقتی طرف در پایین ایستاده خود بگه بیا، یه انزل نشون میده که طرف پایینه، ولی اگر بالا ایستاده میخواد بگه بیا، میگه تعال، چون تعال از علو گرفته شده، علو اون برتری رو نشون میده، که آیه قرآن میگه تعالوا، بالا بیایید، قل تعالوا، بگو به پیامبر، میگه بگو که چی، تعالوا، بالا بیایید که تلاوت کنم بر شما آنچه که حرام کرده از پروردگار شما بر شما. که وقتی انسان تعالوا این علو پیدا کنه، اون وقت تلاوت رسول الله به او ادراک میشه، درک میکنه تلاوت رسول الله رو بر خودش در مورد محرمات، که چه چیز حرامه بر ما، ما حرم ربکم علیکم، اون چی که حرام کرده از پروردگار شما بر شما. حالا این تعالی به همه است، وقتی تعالی پیدا کنی گناهان رو درک میکنی. ما الان اگر درک میکنیم گناه رو، چون دین گفته، میگیم آقا دین گفته دروغ نگو، دین گفته این کار رو نکن، ولی خودمون درک نمیکنیم. زشتی گناه رو درک نمی کنیم. یه بار عرض کردم حدیث رو سلام به رسول اکرم، گفتن یا رسول الله چجوری که شما فکر گناه نمی کنید؟ چجوری که شما فکر، میگه میشه انسان فکر گناه هم حتی نکنه؟ رسول اکرم فرمود شما هیچ فکر میکنید مدفوع خودتونو بخورید؟ گفتن نه. گفت خب من هم فکر گناه نمی کنم. چرا؟ چون میشناسه گناه رو، معرفت پیدا کرده به گناه، ولی ما اون معرفت به گناه رو پیدا نکرده ایم، لذا از دیدن یا شنیدن گناهی قلبمون به لرزه در نمیاد، قلبمون به لرزه در نمیاد. ولی اولیاء خدا که آقا جان میفرمود من اصلا از لفظ گناه عالم به هم میخوره، از لفظ گناه، که دین فرمود ناموس خداست، کسی که گناه میکنه داره به ناموس خدا خیانت میکنه. ها خیلی حرفیه ها، اگه انسان فکر کنه کسی که داره گناه میکنه به ناموس خدا داره خیانت میکنه. انسان وقتی این بینش رو پیدا کنه، خودش که گرد گناه نمیگرده، هیچ کسی هم اگر گرد گناه بگرده، این منقلب میشه، منفعل میشه. سلام. قل تعالی و بگو بالا بیایید که اتلو، من تلاوت کنم بر شما آنچه حرام کرده از پروردگار شما بر شما، آنچه که حرام شده بر شما، که اگر این تعالی و برای ما پیش بیاد، وقت تلاوت میکنه رسول الله بر ما محرمات رو. انسان درک میکنه گناهان رو، چه بسیار اموری که گناه هست و ما نمیدونیم، چه بسیار اموری که گناهه ولی ما نمیدونیم. و جالب اینجاست که هرچی انسان تعالی پیدا میکنه، یک سری امور بر او حرام میشه. انسان یه موقع به یه جایی میرسه که حتی توجه به مکاشفاتش حرامه، بر او گناه. توجه به عرش یه موقع برای او گناه محسوب میشه، که هرچی این تعالی و بیشتر حاصل بشه، اون تلاوت گناهان بر انسان بیشتر میشه، یعنی بیشتر محرمات رو درک میکنه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا یکی از تعاویل بقیت الله که حضرت بقیت الله، او سر جای خودش محفوظ. گفتیم قرآن معانیه زیادی داره. یکی دیگر از معانی بقیت الله، در قبال محرماته. یعنی چی؟ یعنی این که یک سری اموری رو حق تعالی بر ما حرام کرده، گفته حق تصرف در این امور رو ندارید، حق نداری گوشت خوک بخوری، حق نداری گوشت سگ بخوری، حق نداری شراب بخوری، حق نداری موسیقی گوش کنی، حق نداری مثلا فلان کنی. بقیه، بقیت الله، آنچه که دیگه خدا باقی گذاشته، حق تصرف به ما داده در او، به او میگیم بقیت الله، یعنی آنچه خدا باقی گذاشته در قبال محرمات الهیه. بقیت الله خیر لکم، اونچه خدا باقی گذاشته و حرام نکرده بهتره برای شما. ان کنتم مؤمنین، اگر جزء مؤمنانی، خیریت در اونه که حق تعالی باقی گذاشته برای شما. حالا چرا شرط ایمان آورد؟ گفت ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید بقیت الله خیریت داره برای شما. توی یه سری امور هست پایش ایمانه، یک سری امور هست که پایش ایمانه. وقتی ایمان نبود اینا دیگه خاصیت نمی کنه. در روایت مثلا می فرماد لا یبال ناسب سلا ام زنا، به حال دشمن ما اهل بیت فرق نمی کنه نماز بخونه یا زنا بخونه. کسی که دشمن ما اهل بیته فرق نمی کنه نماز بخونه یا زنا کنه، دیگه نماز برای او خیریتی نداره. یک سری امور هست که زیر بناش ایمانه. لذا خیلی از جاها خطاب یا ایها الذین آمنو هست تو قرآن، به مؤمنین داره خطاب میکنه. در مورد نماز مثلا به مؤمنین خطاب میکنه، ولی بعضی جاها هست یا ایها الناس، ای مردم، دیگه صحبت مؤمنین نیست. اینجا نفعش عامه. طرف مثلا اگر شراب نخوره، گوشت خوک نخوره، نفع داره براش، حالا چه مؤمن باشه چه نباشه. ولی مثلا نماز خوندن چیزیه که شرطش ایمانه. انما یتقبل الله منل متقین، به درستی که خدا از متقیان میپذیرد و قبول میکند. یعنی شرطش تقواست. اگه تقوا نباشه اون عمل قبول نمیشه، دیگه خیریتی نداره. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله بهتر برای شما. آنچه خدا باقی گذارده و حرام نکرده برای شما بهتره. این یکی از معانی بقیت الله. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بگو بالا بیایید تا تلاوت کنم بر شما آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده. اگر این تعالی صورت بگیره انسان محرمات رو درک میکنه. این کار گناهه، این حرف زدن گناهه، این برخورد گناهه، این جا رفتن گناهه. بعد میبینه خیلی چیزهای گناهه که اصلا نمیدونسته. هزارم کتاب خونده باشه وقتی تعالی پیدا کنه میبینه نمیدونسته که این کار گناهه. که بستگی داره به اون درجه علوش. هرچی برتری پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه به حیطه محرمات، تا جایی که در مناجات خمس عشر هست که استغفر الله من کل لذت به غیر انسه یا به غیر ذکره، خدا یا استغفار میکنم از هر لذتی به جز یاد تو، از هر لذتی به جز انس با تو، هر لذتی، از هر چیزی که لذت میبرم غیر از تو، غیر از انس با تو، از ماشین سواری لذت میبرم، از نمیدونم تلویزیون دیدن لذت. بعضی جا انسان به جاهایی میرسه اینا دیگه برای عوام الناس نیست، برای کسی که تعالی او پیدا کرده. از هر لذتی به جز یاد حق تعالی استغفار میکنه. خب بعد میفرماد ما را به صورت جمع خطاب فرموده، به همه خطاب کرده، تعالوا بالا بیایید، یعنی مرا که پیغمبر شما هستم ببینید و بالا بیایید. ببینید من تا کجا رفتم بالا. انا بشرم مثلکم، من بشری مثل شما هستم، ولی به جایی رسیدم که یوها الیه، وحی میشه به من. شما هم مثل من بشید. من اگر معراج رفتم انسان بودم، شما میتونید معراج برید. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، منزه از آن کسی که بنده خود را سیر داد. معراج پیامبر، بنده خود را، نگو پیامبر خود را که شما بگید آقا این پیامبر بود که سیر کرد. ما که پیامبر نیستیم که سیر کنیم. میگه نه خیر، سبحان الذی اسرا بعبده، سیر داد بنده خود را. پس تو هم اگر عبدهی بشی این سیر شامل حالت میشه، معراج شامل حالت میشه، عروج پیدا میکنی. پس نگیم که آقا اینا مال پیامبر اکرمه. مثلا درست اونها یک مقاماتی دارن خاصه خودشونه، و از اون مقامات ما اصلا خبری نداریم، اسم و رسمی از اون مقامات در دست ما نیست. حتی آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، انسان شامل این آیه هم میتونه بشه. مگه نگو سلمان من نا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، جزء این آیه قرار گرفت. یطهرکم تطهیرا شد. ما هم اگر به اون درجه برسیم که من نا اهل البیت بشیم، جزء این آیه قرار میگیریم، یطهرکم تطهیرا میشیم، اراده طهارت الهی به ما تعلق پیدا میکنه و اون طهارت کامل نصیبمون میشه. من در مقام منیع هستم. منیع ریشه عربیش از منع گرفته شده، منع مانع، سلام علیکم، مانع چیزی که منع میکنه انسانو از پیشرفت، از رسیدن، از جلو رفتن، میگیم مانع. حالا عرب وقتی یک مقام خیلی بلندی رو میخواد بگه میگه این مقام منیعه، منیع منع شده، یعنی مانع سر راه هست، به این راحتی نمیشه به این مقام رسید، چون مقام منیعه، مانع داره، موانعی سر راهه. مقام بلنده ولی در عین بلندی سختی هایی داره. من در مقام منیع هستم که در اوج مقام قرب الهی واقع شدم. قرب الهی هم مقاماتی داره، مراتبی داره که اوجش، اون اقصا درجهش، بالاترین درجهش من واقع شدم. در سوره واقعه میخونیم فلا اقسمو به مواقع نجوم و انهو لقسم لو تعلمون عظیم، فلا اقسمو به مواقع نجوم و انهو لقسم لو تعلمون عظیم. قسم به مواقع نجوم، مواقع ستارگان، که آن قسمی است اگر بدانید بسیار بزرگ، قسم به موقعیت ستارگان. خب حالا تفاسیر زیاد قرآن معانی مختلف داره، یکی از تأویلش، برترین تأویلش، نجم، نجوم به معنی امامانه. ستارگان به معنی امامان در روایات مختلفی وارد شده، که حالا شمس رسول الله، قمر ولایت قمریه، ولایت امیرالمؤمنین که رسول الله فرمود انا شمس و علیون کالقمر و اصحابی کالنجوم، من خورشیدم امیرالمؤمنین، ماه و اصحاب من ستارگانم، که در روایت میگه ستارگان منظور امامان هستند. باز در آیه دیگه میفرماید و به نجمه هم یهتدون، به واسطه ستاره هدایت میشن، یعنی به واسطه امام هدایت میشن در تعویل باطن قرآن. حالا میفرماید فلا اقسمو به مواقع نجوم، قسم به موقعیت ستارگان، قسم به موقعیتی که امام در نظام هستی داره. چه موقعیتی داره امام در نظام هستی؟ ها؟ بالاترین موقعیت از آن امامه. جزو دنبالش میفرماد و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و آن قسمی است اگر بدانید بسیار عظیم، که عظمت بالاتر از موقعیت امام دیگه چی میخواد باشه؟ حضرت آقا در یکی از نامهاشون میفرماد به ولای ولایی که انه لقسم لو تعلمون عظیم. نامه ها برنامه ها نگاه کنید، حالا چون نوشته شده، حرف نوشته شده میگیم، چون هر حرفی رو نمیشه زد. ولای ولایی، ولایی که حالا یکی از خصیصان و مقربان درگاه حضرت آقاست، به ولایت ایشون که انه لقسم لو تعلمون عظیم. حالا چه مقامی داره ایشون که در مقام ایشون آقا در بعضی از نامه ها برنامه ها اشاراتی کرده اند. آن سنم رب النوع انسانی به ایشون میگن، سنم رب النوع انسانی، بخواییم بشکافیم حرفو خیلی عمیق میشه حرف. تجلی ولایت در روی زمین، بله، سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را از این معما پرده بردار. بله، منظور مواقع النجوم، موقعیت ستارگان، اون موقعیتی که امام در نظام هستی داره، که اوج مقام قرب الهیه. میفرماد من در مقامی منی هستم که در اوج مقام قرب الهی واقع شدم. واقع موقعیت. شما را که در حزیز میبینم، حزیز اون پستی، و در آن حد و وضع مشاهده میکنم. حد اندازه است، شما اندازه دارید، محدودید، محدود به ماده اید، محدود به دنیا شده اید، وضعیتتون دنیاوی، فکرتون دنیایی، خیالتون دنیایی، آرزوهاتون دنیایی، شما رو در آن حد میبینم، محدودید دیگه، فکرتون محدوده. بگن آه چه آرزوی داری؟ خیلی بخواد آرزوش بلند باشه، میگه یه خونه تر و تمیز، شیک، شکیل، ویلایی، یک ماشین آخرین سیستم و یک چند میلیون پول مثلا. این نهایت آرزوش اینه مثلا، در حالی که حق تعالی میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، همه دنیا قلیل هستن، وقتی این بیچاره تو این قلیل دنیا به قلیلش اکتفا میکنه، چقدر آرزوش پایینه، چقدر فکرش پایینه. انسان به کجاها میتونه برسه؟ انس مندل الافلاک، امیر مؤمنان میگه من سیمرغ افلاکم. انسان آقا جان میفرمود به جایی میرسه که تمام نظام هستی، تمام نظام هستی میشه بدن این انسان. چجور الان روح شما به بدن شما احاطه داره؟ تا چه رسه به عوالم ملکوتی، عوالم جبروتی و همه اینها بشه زیر پر انسان. یه جوکی هست تعریف میکنن، هر افسانه رمزی میتوان یافت. یه به آقایی گفتن آقا آرزو چیه؟ مایی آرزوی کنی بهت میدیم، هر آرزوی کنی فکر میکنم میگه یه ماشین فرای میخوام. میگن که خب حالا یه آرزو دیگه هم کن، میگه حالا کمه یه آرزو دیگه هم کن بهت میدیم بازم. فکر میکنه میگه یه فرای دیگه. میان خب اینم بهت میدیم یه آرزو دیگه هم کن. باز فکر میکنه میگه یه پراید دیگه. من خب بهت میدیم ولی آخه سه تا پراید میخوای چیکار کنی؟ یه میخوام بذارم هم بیفروشم یه ماکزیما بخرم. آرزوهای انسان ها همین جوره دیگه، کوچیک. فکر هیته یه فکر کوچیکه، بیشتر از یه پراید توش جا نمیگیره، بیشتر از دنیا توش جا نمیگیره، بیشتر از دارایی دنیا جا نمیگیره درش، حوصله‌اش رو نداره. حوصله چینه‌دانه، حوصله چینه‌دانه، حوصله‌شون کوچیکه، شرح صدر نداره، سینه گشاده نشده، آرزوی دنیا و آخرت نه، فوق دنیا و آخرت، دنیا و آخرت کمه برای من، من چیزی ورای اینها رو میخوام. بزرگترین چیزی که در نظام هستی، نه اصلا بگیم در بزرگترین حقیقتی که هست خداست، من او رو میخوام. ها آرزوی بزرگ، یه پرای دو تا پرای دنیا دنی پسترین عالمه. آرزوهای بچگانه، آقا جان میگه اینا که به جایی نرسیده طرف بچه از بزرگ شده، حالا کوچیک بود با ماشین بازی بازی میکرد، حالا بزرگ شده ماشین بزرگتر خریده داره بازی میکنه، بازم داره بازی میکنه، حالا تو هر لباسی میخواد باشه، تو هر موقعیتی میخواد باشه. سلام، سیمرغ افلاکی کجا و بچه خاکی کجا؟ ازا اینجا میفرماد شما را که در حزیز میبینم و در آن حد و وضع مشاهده می کنم. حد دارید، محدودید، کوچیک فکرتون. خطاب می کنم تعالو، بالا بیایید، مرا ببینید و بالا بیایید، ببین من پیامبر شما چگونم. اصلا توجهی به دنیا ندارم، چون دنیا خیلی کوچیکتر از اونه که من اونو طلب کنم، دنیا خیلی کوچکتر از اونه که من اونو طلب کنم. میگه تارک دنیا پیش اولیاء الله موقعیتی نداره، ذوق پیش اولیاء اصلا جز مقامات حساب نمیشه. چرا؟ میگن چون دنیا اصلا چیزی نیست که تارک او بخواد ارزشی داشته باشه. خوب گوش میدی؟ مثل میمونه که کسی یه دوزاری از جیبش بندازه دور، میگن آقا دوزاری چیزی نیست که تو حالا انداختی دور، فکر کنی کرامتی به خرج داده ای. متاع دنیا قلیل، متاع دنیا اندکه. اگه کسی دنیا رو ترک کرده کار مهمی نکرده که جز مقامات بخواد حساب بشه. تا چه برسه به دیگران که عاشق دنیای هم. تمام آمال و آرزوهاش چسبیده به دنیا. فسما رزقکم بشنیده ای، اندرین پستی چه بر چفسیده ای. آیه قرآن میفرما فسما رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است و آنچه وعده داده شده ای. رزق شما آسمانیه، شما مثل گاو و گوسفند رزقتون زمینی نیست که بچرید. فقط غذایی هم که میخوری برای اینکه این بدن سالم باشه که بتونی حرکت کنی، و الا رزق شما در آسمانه، باید آسمانی بشی. این که میگه خانه ای که در او قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان مثل ستاره میدرخشه، اهل آسمان کیانن؟ همون کسانی که رزقشون آسمانی آسمانی شده اند. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، شده آسمانی. فسما رزقکم بشنیده اید، اما نفهمیدی یعنی چی. رزق شما در آسمانه، شما آسمانی هستید، باید از آسمان بگیرید. لآکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالای سر و از پایین پا میخورند. اگر اهل روستا تقوا پیشه میکردند، از بالای سر و پایین پا میخوردند. پایین پا رزق زمینی مادیه، بالای سر رزق آسمانی، رزق الهی، معارف و حقایق الهی. وقتی شنیدید رزق تو در آسمانه، اندرین پستی چه بر چسبیده ای. پس چرا چسبیدی به این دنیای پست؟ چسبیدی به زیر پای خودت. حیوان پوزش رو زمینه. آقا جان می فرماد یک بار در آمول، حالا در روستای خودشون، زیر درختی نشسته بودن مطالعه می کردن. یک گاوی هم در اون نزدیکی داشت می چرید. کنار درختی ایستاده بود. این گاو شروع کرد خیره خیره نگاه کردن به من. جناب ابن عربی میگه هر حیوانی، هر موجودی که حرکت میکنه پیغامی داره برای تو. هر دابه و جنبندهی که حرکت میکنه برای تو پیغامی داره. میگه خیره خیره نگاه کرد به من. من یه مرتبه منتقل شدم، دیدم من انسان، گاو حیوان، درخت نبات. دیدم نبات گیاه سرش در زمین فرو رفته، قضا میگیره، ریشه از زمین قضا میگیره. حیوان افقیه، سرش در افق قرار گرفته. و من انسان عمودیم، سرم به طرف آسمانه. سرم به طرف آسمان. که انسان راستخیزه، راستخیز که صاحب رستاخیزه. قیامت قیام داره. الذین قاموا فقالوا ربنا الله، الذین قاموا قیام میکنن، قیام که صاحب قیامته، قائم میشه. یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. حالا اندر این پستی چه بر چفتی؟ چرا مثل گیاه سرتو کردی تو زمین فقط؟ یا مثل حیوان پوزت رو زمین داره میچرخه؟ سرتو بگی طرف بالا، تو انسانی، راستخیزی، رستاخیزی شو. ترس و نومیدیت دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. ترس و نومیدی میگه آواز قوله. قول یا همون گول که در فارسی میگیم گول، آواز پیغام شیطانه که تو رو ناامیدت میکنه. میکشد گوش تو تا قعر سفول، سفول صفر، پایین. تو رو میکشه به طرف دنیا، از آخرت ناامیدت میکنه، از آسمان. ای آقا کی میتونه این همه راه رو بره؟ کی میتونه مثل پیامبر اکرم باشه، این همه ریاضت بکشه، این همه فلان کنه، این همه ذکر بگه؟ ای بابا یه اوم باید درس بخونی، یه اوم نماز شب بخونی، یه اوم فلان، هی میدمه در گوش تو. نکنه این همه راه بری حالا بیفتی. اینا آواز قوله که داره تو رو ناامیدت میکنه، میگه نرو. از کجا معلوم برسی به مقصد؟ از کجا معلومه؟ در حالی که هر قدمش برکتی داره برای تو، به هر کجا که رسیدی آفرین، به هر اندازه که پیشرفت کردی باریکلا. وقتی اونور بری ارزش یک قدم رفتن به طرف خدا رو میفهمی. یک قدم، هر ندایی که تو را بالا کشد آن ندایی دان که از بالا رسد. هر صدایی چه از خارج چه از داخل، اون حرفایی که درون خودت با خودت میزنی، اینا خیلی صحبت فرشتگان خداست، خیلی صحبت شیاطینه. حرفایی که در درون خودت میزنی، برنشیم نماز شب بخونیم، امشب رو از دست ندیم، این آواز فرشته است در درون تو. میگه ای بابا کی حوصله نماز شب خوندن داره؟ کی حوصله مطالعه؟ امشب رو بگذاریم، این آواز شیطانه در درون تو. میگه نمیگه شیطان به شما نزدیکتره، از رگ شماست. شیطان به همه نه، هر چی که با خودت داری زمزمه میکنی در درونه، حالا اون نیت الهی که میکنی، این آواز فرشته است. وقتی گوش کنی به حرفش قویتر میشه، هی پررنگتر میشه، تا جایی که دیگه به وضوح صدای فرشتگانو میشنوی، به وضوح اون تلاوتی که گفتیم تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اون تلاوت رو دیگه به وضوح میشنوی، به وضوح شنیده میشه. یه موقع هم هست در خارجه، یه رفیقت میرسه، بابا تو هم که همش میری جلسه، تو هم که همش سرت تو کتابه، یه بارم بیا بریم بیرون، نمیدونم خوش بگذرونیم. این آواز شیطانه، شیطان داره اینو بر زبان این جاری میکنه. مواظب باش چه ندایی داره طرفت میاد، کی داره باید حرف میزنه، چی میگه. یه موقع هم یه رفیقی بهت میرسه، خب عزیزم چی کشفی، خوابی، تمثلی، چیزی جدید پیدا کردی؟ من یه حدیث دیدم خیلی قشنگه، یه تفسیر دیدم خیلی، این ندای الهیه داره میاد طرفه. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. بعضی حرفا حرص انسانو زنده میکنه، زیاد میکنه. یه بار بنده خواب میدیدم یه عزیزی رو، عزیزا نشسته، یه پیرزنی هم خیلی فرتود کنار ایشون نشسته دارن صحبت میکنن. پیرزن اونقدر فرتود بود که گوشهاش اصلا نمیتونست بشنوه، این چیزی میگو بود چیز دیگه حالیش میشد. بعد یه مرتبه دیدم این رفیق ما دست انداخت کردن این پیرزن و شروع کرد او رو بوسیدن و این پیرزن هم خودشو انداخت رو این رفیق ما با حالت قهقهه. متوجه شدم که این دنیا رفته سراغ این. خواب نشون میده تعبیر چیه. بهش گفتم من چنین خوابی در مورد دیدم، دنیا آمده طرفت گرفته تو، چی شده؟ گفت آره دیشب با فلان آقایی که حالا مثلا سرمایه‌دار بود، پولدار بود، نشسته بود، این تچکاشو نشونه من میداد، 200 میلیون و 100 میلیون و 2 میلیون و اینقدر پاس کردم و اینقدر چک دادم و اینجوری کردم. و گفت حرص دنیا آمد تو دلم، این آقا اینجوری میکنه، اینقدر چک، اینقدر فلان. گفتم همون شب دیدم که اینجوری پیرزن کریه و فرتودی که قش کرده رو تو. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم دارد. با یه نفر میشینی حرص دنیا پیدا میکنی، این ندای زوزه گرگیه که داره در درون تو میپیچه در وجود تو، صدای این گرگ. این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی هاست سوی عقل و جان. این بلندی که میگه بلندی و فسماء رزقکم در آسمان فلان، این بلندی پشت بون نیست، بلندی مکان نیست، بلندی مکانته. ما وقتی میگیم رهبر مقامش بالاتر از رئیس جمهوره، این بالایی نه اینکه مثلا او بالا پشت بومه، این پایین پشت بومه، این بلندی مکان نیست که، بلندی مکانته. میگه این بلندی هایی که میبینی اینجا مطرحه، بلندی مکان نیست، بلندی سوی عقل و جانه. از اینها اوج میگیری به سوی عقل و جان، از ماده ترفع پیدا میکنی، از حضیض دنیا به در میای. این تعالو بالا آمدن، بالا میری سوی عقل، بلکه مافوق عقل. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. صدا میاد که ای طالب بیا، جود بخشش محتاج گداست. چرا؟ چون تا گدا نباشه جود معلوم نمیشه، بخشش معلوم نمیشه. شما هزار آدم سخی باشی، وقتی گدایی نباشه که شما بهش بدید، سخاوت شما بروز نمیکنه که. رحمت خدا مرحوم میخواد، رزق خدا مرزوق میخواد، این حقایق طالب میخوان. اونا بیشتر مشتاق تو هن تا تو مشتاق اونها باشی. مگه نگو بهشت بیشتر مشتاق سلمانه تا سلمان به بهشت؟ اولیاء خدا بیشتر طالب ما هستند تا ما طالب اونها. یه استاد الهی بیشتر طالب گفتن تا شما طالب شنیدن. بانگ می آید که ای طالب بیا، ای کسی که طالب هستی بیا. ما اشتیاقمون به دادن بیشتر از اشتیاق تو به گرفتنه. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. جود محتاج است و خواهد طالبی، آنچنان که توبه خواهد تائبی. میگه جود احتیاج داره، طالب میخواد. جود خدا طالب میخواد. کیه که بره سراغ جود خدا؟ واسأل الله من فضله، خدا به ما میگه از فضل خدا بخوایید. ادعونی استجب لکم، خدا داره به ما میگه. ما التماس دعا میگه نمیگیم، خدا داره به ما التماس دعا میگه. یه ادعونی، بابا منو بخوانید، استجب لکم، بهتون میدم. من تو کیه که بخوانه خدا رو؟ کیه که بره در خونه خدا؟ در خونه خدا هم رفتن آداب میخواد. تو دلم از خدا خواستم، نشد که. اون بر اشتیاقشون به دادن بیشتر از این بره. تو طلبتو نشون بده، نشون بده که من طالبم، وقت ببین چیا بد میدن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. وقت بگو ما رفتیم و دست خالی برگشتیم، ما رفتیم و بهمون ندادن. خب انشاءالله که اون طلب حقیقی در همه ما به وجود بیاد و طالب حضرت احدیت، حضرت حق باشیم همون انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب جلسه بعد